بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. حضرت امام صادق علیه السلام به جناب عنوان بصری یک دستورالعمل جامعی دادند که اگر انسان همت کنه که در حضور قرار بگیره نسبت به این دستورالعمل، این در حضور قرار گرفتن خیلی نقش ایجاد میکنه برای نتیجه گرفتن. دستورالعمل فوق‌العاده کارساز است و شرطش در حضور بردن نفس است. یعنی حضرت فرمودن که خب جناب عنوان لیس العلم به تعلیم، دنبال این نباش که از اینا از اون یه چیزی یادگیری یا اسمش رو بذاری علم، برسی به این که یه علمیست که علم است یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، خدا اونو به عنوان نور تو قلب کسی که بخواد هدایت کنه میندازه. این روی کرده این که علم رو نه علم یونانی بگیریم نه علم ایرانی بگیریم و علم محمدی صلوات الله بگیریم، این هم خودمون رو نجات میده از این که جهتگیریامون خراب نشه و مردم هم از دست خودمون نجات میده که بی خودی مردم ما با اطلاعات مشغولشون نکنه. این رو احتمالاً من بازم تذکر دادم اما غفلت نکنید، این قاعده اینقدر مهمه که دستورات بعدی کار خودش رو میکنه. حتما شنیدین در ملاقات شمس با مولانا، و مولانا فقیه است، فیلسوف، متکلم، آدم خیلی باسوادیه، باسواد حوزه است، استاده، یعنی اینقدر آیت الله است که وقتی میخواد بره سر دست این ور و اون ور صف میکشیدن دست آقا را میبوسیدن، سوار قاطر بود از دست میبوسیدن، خیلی موند بالاست. حالا شمس بهش میگه بعد که میفهمه اینا نیست، این خودش حرف خوبیه که به قلبش افتاده، این نیست اون که میخواد. این غزالی در غزالی به قول خودش میگه یه لحظه متوجهم تمام مدارس علمیه جهان اسلام میگن کما قال غزالی، یه مرتبه متوجه شدم اینا چیست، من یادی مردم دادم اینا که دین نیست. مولوی خودش اول خوب متوجه شد یه چیزی دیگه از اون چه که دینست و دینداری اینا نیست. شمس که اومد چک کشه زد که داستانش مفصله، خب دامن شمس رو گرفت، فهمید هرچی هست اینجاست. خیلی هم عجیبه، سالا من مفصلش نمیخوام وقت دادنه بگیرم، میارده که وقت بذاریم، متاسفانه خیلی هم پراکنده اینا تو کتاب هست، اینجا نبوده است که یک ویشنه بنویسید هر کس یه گوشه یه چیزی شدیده است و حضب کرده. بعد شمس بهش گفت شرط این که وارد اون چیزی که متوجهی میخوایی و منم بهت میتونم بدم اینه که دیگه هیچی نخونی. من میمیرم اگه چیز نخونم. یه اون با کتاب و درس و اینا سن. گفت هیچ چی نخونی. گفت باش. وقت آسینای روحانیون اهل سنت بود، خیلی بلند و بزرگ بود دیگه. این فقط این کتاب ترمذی تو آسینش قایم کرد. دیگه خب بنا شد هیچ چی نخونه دیگه. نظر شمس هم بود. شمس هم گفت بنا شد هیچ چی نخونه. خب دلش شم ترمذی مهمه، خیلی مهمه، از استاد محیی الدینه. اینو قایم کرده بود. گفت نه درش باید هیچ چی نخونی تا اون ور شروع بشه. عنایت بفرمایید. این که دارم میگم نه به معنی که شما فرد دیگه نباید کتاب و درس بخونید، یادتون باشه اینا فقط به صرف مقدم است. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. اصلا خود آیه رو ببینید، میگه دو نوع عالم هست. اونی که هدایت میکنه به حق شایسته است ازش اطاعت کنی، یا اون کسی که هدایت نمیکنه الا اینکه هدایت بشه. عجب دو تا چیز جلو هم گذاشته خدا. نمیگه که آقا اون که هدایت، اون که به حق هدایت میکنه شایسته است ازش پیروی کنی، یا اون که نمیکنه. خب اینه که معلوم آدم میگه اون که نمیکنه. مثل اینه که یک بگه که آقا مثل اینه میخواد همینه مثاله. آقا میگه افمن یهدی الالحق احق ان یتبع. آیا کسی که به حق هدایت میکنه شایسته است که ازش تبعیت کنیم؟ همه میگم چی؟ خب بله بله. خب پس روبرویش چیه قرار دارست؟ امن لا یهدی انا ان یهدا اله. یا کسی که هدایت نمیکنه الا اینکه هدایت بشه تا هدایت کنه. خب اینم که بد نیست، این هم که بد نیست که شما تبعیت کنین از کسی که هدایت بشه تا هدایت بکنه. این دوتا را اومده رو به رو هم گذاشت. یکیش هست فرهنگ اهل البیت، یکیش هست هیچ. شما یادتون باشه تمام این درسه که میخونی اگر معناش این نشه که دل باز بشه با فرهنگ اهل البیت، با عالم غیب ارتباط پیدا کنید، اگه این نباشه معناش بیشتر درد نمیخوره. خیلی بحث انشاءالله خدا توفیق بده تو اون بحث آنگاه که فعالیت های فرهنگ پوچ میشود مفصل این باید بحث بشه. خیلی مسئله است که انسان قلبش بیدار بشه که بابا من اگه اینجا میام صد جا دیگه میرم اینا کار ازش نمیاد. یه کار شاید ازش بود که منو اهل البیت چه کارم که اهل البیت چیز یاد ما میدادن یا راه آسمان را یاد ما میدادن. اهل البیت چیز یاد ما نمیدن. این روایت ها چیه؟ فرماد راست بگو، دروغ نگو، امیدت به خدا باشه. وگه همین ها نمیگن مالت برای خودت حساب نکن، مشغول امر و نهی الهی شو. اینا که به خودی خود چیز نیست، اینا راه چیز یاد گرفتنه. چی در آسمان است و در عالم معنا. جمله حضرت رو دوباره با این مقدمه کرد کردن ببینید، فرمودن لیس العلم به تعلیم. علمی که علم است که با تعلیم نیست. انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه علم اونه که خدا به قلب کسی که میخواه هدایتش کنه اون نور رو میندازه. خب من این مثال مولوی یا شمس رو برای این زدم که ببینید پس اگر دنبال علمی شرطش اینه که جای این علم رو مشخص کنید کجاست؟ تو آسمان. چطوری گیر میاد؟ با قلب. پس باید چی کار کرد؟ آداب این که این نور را به ما بدند را ما باید رعایت کنیم. حالا با این دیم تمام این جلسات از اول تا را یه مرور خودتون بکنیم دور از اول. یه نوریه که خدا هر کی را خواست هدایت کنه، نه مطلع کنه، میده. خب حالا پس ما چطوری گیر بیاریم؟ آداب و ادبی داره، که این آداب و ادب رو حضرت یاد ما میدن تا اون نور خودش بیاد. باید کشی که نفس کشی. فرمودن چی؟ یادتون همه هست که اول چه کار کن؟ حقیقت عبودیت را در خودت پیدا کن. فرمودن حقیقت عبودیت چیه؟ سه تا چیز. مالی که در اختیارت از خودت ندار. بحثش آجاز. تدبیر امور ده بذار به عهده خدا. مشغول امر و نهی الهی بشه. بحثش. خیلی حرف اینا. اینا راه پیدا کردن نور است. خب بعد فرمودن که همون ستا راه اینا رو معرض کردن که مرحوم قاضی می فرماد هر روز پیش دون باشه، ببخشین همش پیش دون باشه، همواره نگاه کنی. اینا باید دائم نگاه ما بشه. دور از اول ستا شد. حالا می فرماد حالا این ستا رو یکی یکی می خوان شرح بدن. اولی چی بود؟ که اون چه که خبه اون مالی که خدا در اختیارت میذاره مال خودت نبود، به فرماندهی و مدیریت حضرت رب العالمین برنامه برش بریز که عرض کردن افراط و تفریط اصلا نباید توش باشه، همون که خدا گفته. فرمودن اگه این کارو بکنی راحت میتونی انفاق کنی، یعنی اون جایی که باید مصرف کنی مصرف کنی، از خباثت نفس، از کبریایی منی خودت، همه اینا در میاد. تا اینجا بحث شد. بعد فرمودن دومی چی بود اگه نظرتون باشه؟ دومیش این بود که بنده تدبیر نفسش به عهده خدا میذاره. حالا حضرت میفرمان که و اذا فوض العبد تدبیر نفسهی علی مدبرهی هان علیه مصائب الدنیا. اگه کسی اومد و اموراتش رو داد دست خدا، حالا مصائب دنیا براش هانه، سبک میشه، آسون میشه. دوباره برگردیم به اول. بناست یه روح و روانی پیدا کنیم که نور بیاد. چی نمیذاره؟ این که بترسیم از مصائب. خیلی دلم میخواد رو این فکر کنید، ناخون بزنید ببینید چی نمیذاره قلب راحت مرتبط بشه به عالم غیب. از مصائب، مصائب هر چی میخواد باشه. میگه اگه کسی فهمید که کار دست خداست و اینم اموراتشو گذاشت دست خدا، در یه همچی مدیریتی که اموراتشو گذاشته باشه دست خدا، مصائبی که میاد مصائبی نیست که اینو از پا دراره، برایش چیزی نیست. حالا شما برا خدا بگوید که به شاه بگون بدبخت بیچاره، فکر خودت باش، 40 سال از عمرت رفته است و هنوز نمیفهمی. برای خدا بگی بعدم چکارت کنن؟ بی ابا و امامه تبعیدت کنن. حالا هان علی که برای چیزیه؟ خود اونا میگن که آقا را تبعید کردن، گفتن آقا وقتی گذاشتیمش تو هواپیما اون چنان راحت و آرام که بهشون پیشنهاد کردیم میخوان بیان تو این کابین خلبان یه چیزایی یاد گیرن. گفتن بله. حالا پیر مرد 70 ساله فقیه آره فیلسوف تو وادیا گفت بله. رب میپرسید از این که این چی چیه، این چی مثل که میخواد فردا خلبان بشه. این چیه؟ خودشون گفتن باید مثل این اینقدر آرام. تو ترکیه هم گفتن آقا میخواین موزه برید ببین. گفت بله من موزه دیده بودن. این یه سره. این قلب وقتی که دادم که میزنه برای خدا داد میزنه. ما گاهی اینا به پای تو پرانتز قفلت نشه ازش. یه وقت است ما به خاطر بی ارزگی، بی توکلی، خودخواهی خودمون رو به مصیبت میندازیم بعد میخوایم اینا برای ما سبک بشه. نه، اینا نتیجه اون بی توکلی یا ظلم ماست. معلوم این همون جهنمه. تو جهنم که برای کسی هانه نمیشه، که آروم نمیشه. میفرماد اگر چه حقیقت عبودیت رو دنبالشی چون نور میخوای و حقیقت عبودیت رو تو اون سه تا گیر میاری، حالا مگه یکیش نبود که تدبیر امورت بدی دست خدا؟ تو این فضا دیگه دل واپسی مصیبت نیستی. نگفت مصیبت نمیار، گفت مصیبت اینقدر عجیبه که امام زمان رو میکشن، روی جسد مبارکش میرن، گریه شیون همه اینا رو میکنه، بعد میفرماد که ما رأیت الا جمیل. این هانه است، اینه یخت سرل اسرار است که چطوری میشه روح در عمق باطنش تازه این مصیبت ها راه به عالم غیب را ده چندان باز میکنه. بعد شما دنبال نور نبودیم، خود من میدونیم دیگه. وقتی حضرت زینب بعد از این سختی ها و خستگی ها نیشست، حضرت سجاد که بلند میشنن عمشون نیشست نماز میخوند، نصف شب نماز شبش نیشست بخونه، میگن چرا؟ میگن عمه جان باورم نیمد که شماره این مصیبت ها ضعیف کرده باشه که نیشست نماز بخونه. چرا حضرت سجاد انتظار ندارن این زن دیگه چی چیش مونده است به ظاهر؟ هم انرژی و بدن، هم این مصیبت آخری بود. چرا اولا نماز شبشون یادشون نمیره؟ برای اینکه مصیبت ها چیزی نیست، این مصیبت ها که راه نور را نبسته است، راه نور را وا کرده است. برای اینکه من که وسط نبوده است. ببینید اول من دنبال بوده است که حقیقت عبودیت پیدا کنه. حسین در کربلا دنبال حقیقت عبودیت. حقیقت عبودیت یعنی چه؟ یعنی من نباشم خدا تو باشی. عبد یعنی چه؟ یعنی حکومت مولا. میگن من بنده جناب عالیم، یعنی چی؟ یعنی حکومت شما بر من است. این نگاه که میفرماد هان علیه مصائب الدنیا. و حالا هی طرفای قضیه رو دائم مطالعه کنیم. کسی که دغدغه مصائب نداشته باشه، خب این راه نور که بسته نمیشه، نمیشه بهترین انتخاب رو هم میکنه. بهترین انتخاب رو شما بفرمان تو تاریخ چیا کردن؟ چنگیز کرد، بهترین انتخاب کردی، هم خودش لجن زد هم بقیه رو ظلم کرد. بهترین انتخاب رو انبیا کردن. چرا؟ بلکه دنباله چی بودن؟ حقیقت عبودیه. حضرت فرمان اگر تو بندگی خدا رو بپذیر، مگه نه ولی حقیقت عبودیت نیستی که راه نور باشه؟ حقیقت عبودیت اینه که امورات ده بدی دست خدا، طبق دستور خدا برنامه ریزی کنی. شدید شدید دغدغه ما این باشه آقا اینجا خدا راضیه یا راضی نیست. پشت سرمون بعد میگم جهنم که بعد میگم اصلا خوب دنیا هم نه که همین بده رو بگم. اگه شما تو من دقت کنین کجا رو دارم میگم، ما دنبال این نباید نقاط باشه بی آبرو کنه، اما وقتی که شما مسیر یا انتخاب کردید حتما شما از پیغمبر که بهتر نمیتونین عمل کنین. جادوگر بهتون میگن، قدرت طلب بهتون میگن، دیو نعوذ بالله حزیان بگو بهتون میگن. بگم این قسمتش هانه آروم است برای پیغمبر، چیزیش نیست، چیزیش نیست. چرا؟ برای اینکه راه نوره، راه نوره. دوباره من مقدمه ما میخوام. حالا ببینین شما دنبال چید؟ مولوی به کمک شمس رسید به اینکه راه نور با کتاب و درس به دست نمیاد. اینا همه مقدمه است. امام خمینی خدا رحمتش کنه تو همین کتاب جنود عقل و جهل می فرمان که اینا از تلویس ابلیس لعین است. اینا حیله های شیطان است که ما خودمون رو با این چیزا مشغول کنیم. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله در همین شب قدر پارسال بحث خیلی قشنگ فرموده بودن، شب قدر درسته که سخت ادراکش، ولی برای کسی که میخواد با فکر برسه، برای کسی که میخواد با دل برسه که سخت نیست. شب قدر مال اهل دل هست، چون ملائکه که به کجا نازل میشن؟ ملائکه به دل نازل میشن. و کسی که اهل دل هست خب شب قدر هم درک میکنه. همدن خیلی تند گفتن مشکل ما اینه که این حجاب مفاهیم نمیذارید. مفاهیم یعنی همون فکر. شمس میدونه چی طوری مولوی را وارد نورش کنه و اون چیه؟ روحش را تغییر بده که بخواد از طریق بندگی برسه. حضرت امام صادق اینا همشون بدون استثناء شواهد نشون میده، حالا تقیه میکردن جداست، همه اینا از مکتب اهل البیت راه را پیدا کردن. یقینا من دلایل خیلی قوی دارم. امام خودش فرهنگ است. چطوری فرهنگ است؟ یعنی بدون کتاب و درس این همه بزرگ است. بزرگ نسبت به بقیه نه، هیچند بقیه نسبت به علم امام. ببینید یه وقت شما دو تا مسئله میتونید حل کنین، بنده سه تا، اما یه وقت است که 100 تا گوش داریم و یه چشم. 100 تا گوش چقدر میبینن؟ یقین. اصلا فرهنگ ائمه فرهنگ کشف حقیقت هست، نه اطلاعات از حقیقت. حالا این فرهنگ ببینید، شیعه اهل البیت یعنی شیعه این فرهنگ، یعنی شما دنبال اهل البیتین، یعنی فرهنگی است که با این فرهنگ میشه مثل اهل البیت عالم شد. اما با دستی که به اهل البیت میدیم روی آقایان و خواهرها فکر کنن، هی میگیم شیعه شیعه، یعنی یه راهی دیگر. شیعه امام صادق یعنی ایمان به این روایت دارد که میگه آقا اگه نور میخوای کتاب بخون، درس بخون، اینا ذل مقدم است، همه اینا رو بخون، اما باید تو این وادی وارد بشی. فرمودن که خب هان علیه مصائب دنیا، مصائب دنیا براش آروم میشه. خیلی خودتون فکر کنید آروم میشه یعنی چه؟ چی باعث شد که دل شما به عالم غیب رابطه نداشته باشه؟ نگرانی از مصائب. حالا اگه کل مصائب هیچ شد، پس دیگه میمونی پیش خدا، میمونی میایی بری پیش خدا، یه مرتبه شیطو یه مسئله رو میارد که خب داره چطور میشه. انواع و اقسام مصائب هست، چیزی نمیشه. حتما میدونید مرحوم آیت الله اینا رو بلدین، هی یادتون بیاد ببینید چطور میشه که شیطون نمیتونه حضرت امام رحمت الله علیه رو از جا بکنه. حضرت آیت الله طالقان رحمت الله علیه مده بودن خدمت امام که آقا چی نشستی؟ بیچاره شدی؟ مصیبت چی شده؟ هیچی. روسیه و ناس از شمال، پاکستان و روز ضیاءالحق دو تا شخصیت. شخصیت اولیش از اون وهابیای تند بود، شخصیت بعدیش یخت متوجه شد. ضیاءالحق به وسیله فحد بنا بود که بناس از پاکستان حمله کنن، شیخ ها از جنوب ترکیه، روز خیلی ترکیه لایک تر از حالا بود، از به اصطلاح قطور، من فقط یادم از چون تو خوندم اینا راهنه شنا به اصطلاح طوری کرده دن که بتونن نیرو پیاده کنن و صدام هم از اون طرف. آقا چیکار کنیم؟ خیلی خب بنده خدا آیت الله طالقانی آدم فهمیده با سواد مطلب، امام فرمودن خب به ما چه؟ میگه ما به اراده و اختیار خودمون تا اینجا آمدیم، خدا گفته است، خودش میدونه. ببینید حالا چند تا نفع داشت. اولین نفع این تحرکات اطراف مرز این بود که آیت الله طالقانی از نجات داد از آتش. من به شما بگم اولین نفعش آیت الله طالقانی از فتنه بزرگی که بعضی افتادن تو اومدن، ایشون خیلی رویشون کار کرده بودن که روبرو امام باشن، اومد گفت آقا یک مجسمه توکل اونجا نشسته است، خب این اولی نفعش، دومی نفعش هم که هیچی نشد، مصائبی نم داستان ها داره، من نمیخوام وقت دارم نبکرم. حتما میدونی که آیت الله طالقانی وقتی پسرش نگرفتن قهر کردن، نماز جمعه و اینا، پسر منافق ضد نظامش نگرفتن، آقا رو به روی نظام واساد. همین آقا را امام با این توکل تبدیلش کرد به چی؟ به مجسمه، ببخشید، به یک نمایش ارادت به امام. اومدن پشت تریبون نماز جمعه یک تجلیل از امام کردن. بفرد چرا برای امام این مصیبتی که به ظاهر مصیبت و شاخشون هست هیچی نیست؟ خب برای اینکه سپرده از دست خدا. خب دونه دونه چیزایی زده، آقا بچه‌مون چطوره بدبخت میشیم، بچه‌مون ازدواجش، زنش، نمیدونم شغل چی میشه، اینا مال کسی است که نسپرده از دست خدا، چیزی نمیشه، چه میدونم چی میشه، اما میدونم اگه که با نظم الهی جلو بریم و بذاریم به عهده خدا حتما بهترین میشه، هرچند که تو این بهترین ظاهرش یه مشکلاتی هم پیش بیاد، نتیجه مهمه، برکت مهمه. چیزای قشنگی بزرگان گفتن، من یه مقدارش رو یادداشت کردم، دیدم خوبه که این از این جهت هم متذکر عزیزان بشن. میفرمان که مقام رضا به آنچه از حق نازل شده نصیب سالک میشه. چی؟ وقتی تدبیر امور را به خدا واگذاشتیم، مصیبت ها برامون ساده میشه، رضا میاد نصیب میشه. شما بعدین عجب، هزار نکته باریکتر زمو تو همین مصیبت بود، تو این تصادف بود، همه چی میشه مقام رضا. مقام رضا میدونید که چی میاره؟ محبت میاره. مگه دنبالش نیستیم؟ ما که نمیخوایم یه نماز بخونیم و نماز شر جهنم، که ما میخوایم یه نماز بخونیم به عشق حق. مقام رضا اگه دنبال کنیم مقام محبت میاره. میخونم متن. آماده حب میشود. دوباره خواهش کنم دقت کنیم، بی خودی نیمدن سر هم کنن اینا رو، دقیقا احوالات روحیه. وقتی قدم اول برداشتیم رضا به همون معنا میشه خوب. میفرماد که و مشغول اوامر و نواهی محبوب میشود. حالا میگه نماز بخون، میگه شما خودتون دلتون نمیخواد که یک کس خیلی دوستش میدارید یه چیزی بهتون بگه انجام بدین تا اثبات ارادت بشه؟ حالا با دید مقام حب به حق، حالا مشغول اوامر نواهی میشه و حجاب بین او و حق مرتفع میشه. یه خود به این گوش بدی. میدونین که ما مشکلمون نیست که ما در زمانی، زمان یعنی چه؟ یعنی همیشه هیچی. زمان رو نگاه کن، که حالا رفت، خب حالا کو؟ رفت. بعد کو؟ بعد. قبل کو؟ همش نیست. حالا که نیست، کو حالا رفت. بعد و قبل هیچ کدوم نیست. پس همیشه ما هیچ جایی. اینا میگن جن. حالا بیان شر خودتون. منتون رو ببینید، منتون همیشه هست چون مقامش تجرده. من ندون هم شما از 70 سال یا 30 سال یا 10 سال پیش تالا خودتونید. بدنتون خودتون نیست، زمین خودتون نیست، خاطرات خودتون خودتون. شما خودتون جنس بقایید. خدا چی؟ بقای مطلق است. اگه خواستین با بقا مرتبط باشید باید از زمان آزاد بشید. اگه خواستین از زمان آزاد بشید باید روزمرگی ها ذهنتون رو مشغول نکنید. اگه خواستین روزمرگی ها ذهنتون رو مشغول کنه باید با تدبیر الهی خوش باشین. هر چه خدا میخواد که فردا چه کار کنم، پس اینا نمیذار اینا رو شما رو بره در هیچستان. دوباره دقت کنین، اومدین تو دنیا در هیچستان، برگردین پیش خدا در بقا میری. در بقا که رفتید اینجاش خواهش میکنم دقت کنین، تمام حقیقت جمع میشه پیش شما. یعنی خدا خدا عین وجود است. خوب دقت کنید، این میزه ببینید، اینجاش که پیش منه اونجاش پیش من نیست. خدا که اینجوری نیست که، خدا مثل اقیانوس که تعادل رو داره که نیست که، همون که اول آخره، نه همون که ظاهر باطنه. یعنی آنه اگه ظاهر خدا پیش شماست، باطن شما پیش خدا پیش شماست. اگه اول خدا پیش شماست، آخر خدا این چه خوده. حالا اگه مرتبط با خدا شدید عالم الهی، همه حقیقت پیش شماست. این حالتی که همه حقیقت پیشتون باشید، اصطلاحا همش میگن وقت لی، روایت دارین دیگه، لی مع الله وقتو، حدیثی از پیغمبر صلوات الله علیه. فرمان من با خدا وقتی داشتم، وقت ضد زمان است. متاسفانه اینو ریخته است، میگن وقت تا زمان، وقت ضد زمانه. زمان یعنی همواره رفتن، وقت یعنی موندن. میگن بعضیا صاحب وقتند، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق. حضرت میفرمان من در یه وقتی بودم با خدا، هیچ ملکی تو اون وقت نبود. همه وقت دارن از اولیا، اولی اصلا تا کسی وقت پیدا نکنه اصلا وارد عالم غیب نمیشه. و اگه کسی این دستورات امام صادق رو عمل نکنه، غیر ممکنه صاحب وقت بشید، هرچی میخواد سواد داشته باشه. اگه کسی اومد وارد وقت شد، وارد چی شده؟ بی زمانی. حالا چی بی زمان است؟ صاحب همه بی زمانی ها، صاحب همه بقاها، حق است. یه همینه با حق رو برو شد، درجه داره اما نصف نداره. خوب دقت کنید، انشاءالله اینا دقت کنید. اینجور نیست که یک خدا پیش شما باشه، اما میشه نوری از خدا پیش شما باشه. نزول و صعود جلوات حضرت حق هست، اما نصف و قسط تقسیم شدنی نیست. یعنی هر حقی که به شما جلوه کنه، همه ی حق هست، هرچند به جلوه نازل کنی. نه نمیخوام عرض کنم از اینجا. خب حالا اگر که شما مصیبات که میبرددون تو زمان و گذشته و آینده راحت براشون صاحب وقت میشین. صاحب وقت شدین با کی به سر میبرین؟ با حق. حالا مطلب رو هم ادامه میدیم. و حجاب ها مرتفع میشن و از علم الیقین. تا دیروز داشتی نگاه میکردی خدا رو پیدا کنی، به عین الیقین میرسد. عین یعنی دیگه میبینه. انشاءالله همین سیر ادامه بدهد و خب ببینید چی میشه. و انس حاصل میشود دیگه، انس. و مقام کنت سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی ینطق به. این از اینجا شروع میشه. یعنی حالا دیگه این در واقع در شرایطی است که بر مبنای انس با خدا دیگه زبانش زبان اظهار حق است. نمیدونم گوشش، چشمش، همه اینا در موتن فنای در حق ظاهر میشه. و توجه به تجلی اسما از محبت اسمی به اسمی. حیا میبینه عاشقش میشه، قیوم میاد، قیوم میاد عاشقش میشه، سمیع میاد، بسی میاد. دل محل تجلیات حضرت حق قرار میگیره. این باید باشه، این مقام شیعه است. بله. و اینا میگن که مقام ترقی، ترقی سالک از اسمی به اسمی. و هرچه انسان تو این قضیه خودش رو آرام تر کرده باشه، وقتش رو بیشتر حفظ کنه، اسامی نورانی تری نصیبش میشه. عرض کردم اولین اسمی که آدم رو بیشتر التیام میکنه اسم رزاقه. آدم رو از دل و پس یه نونه آب آزاد بکنه. یواش یواش اسم علیم میاد، بصیر میشید. یواش یواش میرین بالاتر، اسم حی میاد، قیوم میاد، تمام منیت آدم ها میسوزونه. خب حاصل بحثمون این شد، حضرت میفرمان آقا نور میخوان، علم نوره، بندگی باید بکن، بندگی میخوان، باید اون ستارا مالت از خودت ندونی، تدبیرت دست خدا بدی، جملت و اشتغاله تمام ذهنت مشغول امر و نهی الهی باشه. حیفه که اینا را ما در موطن غیر وقت میگن. چرا غیر وقت؟ چنده میگن وقتش نیست، یعنی یک شبه کن دومی را که میگم اولی میره، تو در مقام بقا نیست دیگه. دیگه انشاءالله من و شما در مقام وقت بودیم همش همواره حاضر میشون. اینه که شما روایت عنوان بسجا بزن جلادون در حالت وقت بخونید، که مقدمه را که میخونید مؤخره را که میخونید مقدمه مؤخره پیشتون باشه. وقت انشاءالله وقت پیدا کنی، با همین دستورات امام صادق صاحب وقت میشی. صاحب وقت که شدی خب تو وقت بخونید، خیلی فرق میکنه با این نوع زندگی ها. خدایا به حقیقت پیامبر قهرمان انس با تو در وقت خاص خودش، ما را از شرایط انس ناب همه جانبه با خودت محروم مگردان. صلی الله علی محمد.